بیفته رو بیانش میکنیم، ولی براش خب برنامه‌ریزی نکردیم، فقط دوست داریم چنین و چنان شود و این ابرای بالا سرمون هم ماشاءالله کم نیستن، ولی در حقیقت تو برنامه توسعه باید لحاظ بشن، باید بستراش آماده
کاملا،
بشن
کاملا.
و صحبت که دوستان داشتن در زمینه که اون اعتمادی که سرمایه‌گذار خصوصی باید داشته باشه برای اینکه بیاد سرمایه‌اش رو حالا هتل بسازه، رستوران بسازه و هر اون چه که لازمه، این اعتماد رو نداره که آیا برگشت سرمایه داره، آیا سود کافی داره. دلیلش اینه که اگه ما آمار و ارقام درست داشته باشیم و بتونیم آینده پژوهی درستی بکنیم،
بله.
اونم میدونه که اگر که به این مقدار سرمایه گذاری بکنه در فلان منطقه، میتونه که حالا مثلا توی بازه 6 ماه 1 سال به نقطه سربسری برسه و بعدش هم سود داشته باشه، یا اینکه این سرمایه‌اش رو کجا باید که ازش استفاده بکنه و سرمایه گذاری بکنه و سرمایه‌اش فرت نشه. چه بسیار هتل‌هایی که ساخته شدن در جاهایی که نباید ساخته می‌شدن و الان سودی که باید داشته باشن رو برای سرمایه‌گذار ندارن و این سرمایه‌گذار هم مطمئناً سرد میشه و برای سرمایه‌گذاری بعدی مطمئناً قدم پیش نمی‌ذاره.
درست.
من فکر میکنم اگر میخوایم ورود بکنیم به گردشگری بین المللی و به خواست گردشگری ورودی که ارزاوری داشته باشه برای کشورمون توی شرایط فعلی داریم، باید که حواسمون به گردشگری داخلیمون باشه،
بله.
به خاطر اینکه این راه گذر هستش برای رسیدن به اون موفقیت و حتما بتونیم در دو چی ذره، به خاطر اینکه ما وقتی مخاطبی که از سر تا سر دنیا میاد، ما باید که خدماتمون رو، اون پجمون رو، بسته سفرمون رو، اون برنامه سفرمون رو مطابق چیزی که الان تو دنیا مورد علاقه گردشگرها هست بچینیم. سلی نباید باشه
کاملا.
و اگه این اتفاق رو بتونیم در مورد راه ابریشم هم رقم بزنیم، دقیقا اون چیز رو آماده کردیم که مخاطبمون لازم داره، چه از نظر زیر ساختا که الان دنیا رو به چه سوی میره و چه از نظر اون خدمات و جاذبه هایی که باید ارائه بدیم. من اگه فرصت دارم یه نکته کوچیک رو در مورد یه مطلب خیلی جذابی رو آقای رفیع‌شاد اشاره کردن بهش در مورد کاروانسرای عباسی، که این بتونن یه کاروانسرای زنجیره‌ای بشن و خودش میشه یه جاذبه واسه اینکه گردشگر بیاد. ما نمونه های جاذبه های اینچنین رو تو دنیا داریم، یعنی مثلا ما تو ژاپن کپسول هتل رو داریم، مدل فارسی دیگه نداره،
بله.
هتلایی که مثل کپسوله و خیلی‌ها سفر میکنن که تو کپسول هتل بخوابن، خدماتش هم خیلی خدمات ویژه نیست ولی چون منحصر به فرد دوست دارن. یا مثلا در کشور اتریش ما ایگلو هاوس یا خونه های یخی برفی داریم.
درسته.
که شاید اتفاقا خیلی هم خوش نگذره به خاطر اینکه سرده اونجا، اگه اشتباه نکنم درجه هوای خارج از اون ایگلو هاوس ها منفی 14 در بیرونه، منفی 2 در خود داخل اونجا. خب این خیلی آسون نیست ولی دوست دارن، یعنی باید بریم باید بریم به سمت گردشگری تجربه گرا و اون چیزی که الان دنیا واقعا خواهانش هست و دوست داره که
کاملا بحث گردشگری تجربه گرا جز مباحثی است که قطعا در هفته های آتی در برنامه رواق تماشا بهش توجه خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه، فعال گردشگری، از متخصصان راهنمای گردشگری. جناب آقای شربیانی 5 دقیقه با شما هستیم.
خدمت هستیم، خیلی متشکر. من فکر میکنم که به عنوان جمع‌بندی بحث ما و مواردی که عنوان شد، فکر میکنم که اگر بحثمون رو متمرکز کنیم در موضوع جاده ابریشم، اون موضوعی رو که اول از همه گفتیم و گفتیم که مردم آشنایی ندارن،
بله.
پیشنهاد بدیم که این کار هرچه سریعتر انجام بشه، یعنی پیشنهاد بدیم که اون شهرهایی، اون پلتفرمی، اون پلتفرم یعنی زیرساخت،
بله.
زیرساخت میشه، درسته، زیرساخت، زیرساختی که برای این کار در نظر گرفته شده، شهرهایی که مد نظر هست در برنامه ما، ما کدوم شهرها رو میخواییم در چارچوب جاده ابریشم بهشون توجه کنیم، جزو به اصطلاح نکات تبلیغاتیشونه و باید بهش توجه بشه. اینها رو مشخص کنیم.
بله.
این رو اون استانها تا اون شهرها به همه مسئولانش بگیم، اطلاع رسانی انجام بدیم، مردم ما بدونن که مثلا شهری قزوین، نیشابور، این در مسیر جاده ابریشم بوده، بر اثر عبور و مرور تجار، عبور و مرور گردشگران این تأسیسات درش ایجاد شده. اینها ببینید، اینها داستان ایجاد میکنه برای گردشگر، جذابیت ایجاد میکنه برای گردشگر. و وقتی که این مشخص شد، این جاذبه ها مشخص شد، این شهرها مشخص شد، مردم خودمون شناختند، میتونیم امیدوار باشیم که این رو میتونیم در سطح بین المللی هم مطرح کنیم. اگر این کار انجام بشه، من فکر میکنم از این به اصطلاح سفره، از این زیر ساخت، این شرایطی که ایجاد شده در جهان و چین تلاش میکنه در این زمینه این رو تبلیغ کنه، سود چندانی نخواهیم برد. البته خب شاید عده‌ای بگن که خب حالا این یه موضوع فرعی گردشگریه.
بله.
حالا نمیگیم که موضوع جاده ابریشم محوری ترین گاهی روش روی موضوع اغراق هم میشه، اما این یک چه ایرادی داره؟ یک سود برای گردشگری ما که ما هدفمون رو روشن توضیح بدیم و در چارچوب هدفمون اجازه بدیم که بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه.
بله،
و از کشورهای خارجی بخوایم سرمایه گذاری کنه و به این طریق کارمون رو پیش ببریم. این فکر میکنم مهمترین نتیجه این بحثه و تقاضاییه که کارشناسای گردشگری از عوامل و شخصیت‌های اجرایی گردشگری دارن که در گردشگری و میراث به هر حال اونها هم و مورخین ما، افرادی که باید در این زمینه جمع بشن، این تصمیم رو بگیرن، این تبلیغ رو انجام بدن و نتیجهش رو اعلام کنن که بهره برداری لازم ازش بشه.
ساقل جناب آقای دکتر شربیانی عزیز، دکتر مرتضی قاسم شربیانی، رئیس گروه اطلاعات گردشگری و از کارشناسان حوزه گردشگری در خدمت جناب رفیشات هستیم. فرمایشات پایانی ایشون رو در قالب جمع‌بندی میشه، اگر ناگفته ای هم هست شما 7 دقیقه فرصت هر دو دوست، 1 دقیقه از زمان خودشون رو به شما اختصاص دادن.
خیلی ممنون. عرضم به حضورتون که دوستان در خصوص اصل 44 قانون اساسی صحبت هم فکرم آقای دکتر شربیانی فرمودن، یه نکته خیلی جالبی راجع به این موضوع وجود داره تو کشور ما. متاسفانه اصل 44 در مواقعی هم که در کشور حداقل در حوزه گردشگری اجرا شده،
بله،
زنجیره دولت رو افزایش داده. یعنی شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که به وجود اومده به نوعی اون کوچکسازی دولت انجام نشده، هیچ باز این زنجیره رو ما گسترش دادیم و همین موضوعات باعث شده که بوروکراسی اداری هم تو کشور ما تو خیلی از مسائل بیشتر بشه.
درست.
فرمایش های دکتر شربیانی رو باز من عرض میکنم. سیاست گذاری در جذب گردشگر و جلب گردشگر پیچیدگی های خاص خودشو داره، نیازمند برنامه ریزی دقیق هست، نیازمند برنامه ریزی حساب شده و عدم وجود همین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های در کشور ما متاسفانه منجر شده که کشور ما نتونه اون جایگاه اصلی،
بله،
خودشو برای گردشگری در دنیا داشته باشه. عرضم به حضورتون که در خصوص مسیر جاده ابریشم و طرح احیای جاده ابریشم، خب فرمایشی که عزیزان بزرگوار داشتن، هم آقای دکتر شربیانی و هم خانم دکتر فرهانی، بسیار دقیق و اجرایی بود در صورتی که بخوایم بهش عمل کنیم. البته اجرایی که عرض کردم با شاخصهای خود بزرگوار، شاخصهای دولتی رو خیلی اینجا بهش،
بله، بله،
کاری نداریم، ولی میتونه واقعا یک جریان گردشگری، یک موج گردشگری رو در کشور ما به وجود بیاره و به عنوان مقاصد جدید گردشگری برای گردشگران داخلی و در پس از گردشگران داخلی، یعنی پسا گردشگر داخلی به قول معروف، بیم رو گردشگرهای بین‌المللی و گردشگران ورودی کار کنیم. چین یه طرحی رو ارائه داده بود در خصوص کشورهای جاده ابریشم تحت عنوان ویزای مشترک کشورهای جاده ابریشم. این طرح که قابلیت اجرایی داشته باشه واقعا میتونه تو گردشگری کشور ما تاثیر بسزایی داشته باشه. شما در نظر بگیرید از لحاظ درآمدی عرض نمی‌کنم، از لحاظ تعداد گردشگر مقاصد اروپایی مثل فرانسه و اسپانیا همیشه در صدر جدول گردشگران، ورود گردشگران هستند. یکی از دلایلش ایجاد ویزای مشترکی هستش که حالا اون پیمان شنگن که بین کشورهای اروپایی هست باعث شده تسهیل ورود به کشورها و نزدیکی اینها به همدیگه باعث شده که تعداد گردشگرانشون افزایش پیدا کنه و عرض کردم همیشه در رتبه های بالایی جدول UNWTO باشن. قطعا اگر که این موضوع توسط دولت و توسط وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی پیگیری بشه که این طرحی رو که چین داده بود در خصوص صدور ویزای مشترک که اجرایی بشه، با توجه به اینکه کشورهای همسایه مجاور هم میتونن به راحتی تردد داشته باشن، میتونه در تعداد گردشگران کشور بسیار حائز اهمیت باشه و یه رشدی در گردشگری حداقل داشته باشیم. این روی گردشگری خب استعداد دارین، ما عرض میکنم با توجه به اینکه خب خیلی امکانات از لحاظ تاریخی و جاذبه های طبیعی داریم، اما واقعیت اینه که حرفی برای گفتن سمت گردشگری نداریم و عملا اون درآمد حاصل از گردشگری ما در قیاس کشورهایی که شاید جزی از جاذبه های ما رو دارن بسیار اندک و ناچیز هستش. موضوع سرمایه گذاری هم که دوستان مطرح کردن، خب سرمایه گذار خارجی وقتی که میخواد وارد کشورش برای سرمایه گذاری باید یک امنیت سرمایه گذاری رو ما براش ایجاد کنیم. ببینیم کشورهای مشابه، حالا ما شاید خیلی احساس سمیت میکنیم با ترکیه و مالزی همیشه مثال میزنیم، ولی ما خیلی فاصله داریم واقعیت با این دوتا کشور حداقل در خصوص گردشگری. حالا نه شاید به جهت اون تشابه فرهنگی و دینی که داریم همیشه برای ما جز مثال همون در حوزه گردشگری است، اما این کجا و آن کجا هستش.
بله.
واقعیت اینه که باید ببینیم حداقل این کشورها در ابتدایشون، نه الان ترکیه نه الان مالزی، ترکیه در 20 سال پیش چی کار کرده، در 10 سال پیش چی کار کرده، مالزی در 15 سال گذشته چه طرحایی رو اجرایی کرده، چه جوری تونستن امنیت سرمایه گذار رو تامین کنن و اون امنیت سرمایه گذاری رو برای احداث هتل، برای مراکز گردشگری تو کشور خودشون داشته باشن. من فکر می‌کنم که متاسفانه ما اگه میخواییم زیرساخت‌های گردشگری اون بهبود پیدا کنه و بتونیم به اون رشد گردشگری برسیم، باید خیلی از اون مسائل و مشکلاتی رو که در کشور هست تسهیل کنیم. اینها در خصوص وام‌های بانکی میتونه باشه، بهره وام‌های بانکی، تداخلی شهرداری به سازمان میراث فرهنگی و غیره در خصوص یک مجوز هتل دارن. یعنی ببین وقتی میخواد یه مجوز هتل صادر بشه چندین سازمان و ارگان باید نظارت کنن و رو اون نظر بدن تا نهایتاً بخواد بشه یک مجوز ساخت و احداث هتل. تازه بعد از اون که میخواد بیاد مجوز اصلی هم بگیره خیلی از مسائل و مشکلات هستش. عرض کردم اگه که بتونیم تسهیل کنیم موانع و مشکلات رو برداریم، اصل 44 رو اگه بتونیم به واقعیت در کشور اجرا کنیم، بحث خصوصی سازی واقعی در کشورمون شکل بگیره، خیلی از مشکلات گردشگری کشور طبیعتاً حل خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای امیرپویان رفیع شاد، رئیس انجمن صنفی دفتر سفرهای هوایی، گردشگری و سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران. و البته سپاسگزارم که ایشون از 7 دقیقه 5 دقیقش رو استفاده کرد. پیش از اینکه سراغ شهاب دارابیان بریم از هر سه بزرگوار، میخوام بنا به زادگاه خودشون یک نقطه گردش جذاب رو معرفی کنم. سرکار خانم فرهانی،
چقدر سخت شد. من اصالتا فنی هستم و تو منطقه ما فکر می‌کنم بتونیم به میقان اشاره بکنیم و به جز اون باز آمار اشتباه ندیم، ولی تو منطقه ما میشه یه مثلث طلایی مفاخر و مشاهیر داشت که فراهان، تفرش و آشتیان رو شامل میشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب دکتر شربیانی.
کندوان یک استثناست واقعا، مثلا یه چیز شگفت‌آوریه که اگر تبلیغ بشه، سرمایه گذاری بشه، بی‌نظیره واقعا.
بسیار هم سپاسگزارم. و جناب رفیع شاد،
من چون متولد شده تهران هستم، تهرانم شهر موزه هاست.
بله،
من پیشنهاد میکنم که همشهری های عزیز حداقل موزه ملی ایران رو برای یک بار ببینن.
بسیار هم ممنون و متشکرم. با همین حسن ختام با کارشناسان عزیزمون خدافظی میکنیم و آخرین برگ از دفتر برنامه امروز رو در اختیار شهاب دارابیان قرار میدیم. آیدا را بیان، در خدمت شما هستیم.
من خرمی عزیز، در هفته گذشته اشاره کردیم که در ماه مبارک رمضان میتونیم از ظرفیت‌های گردشگری شهرهای مذهبیمون استفاده کنیم. خبرگزاری ایلنا گزارشی را از شهر مقدس مشهد کار کردن و گفتن که در ایام ماه مبارک رمضان مکانهای اقامتی در شهر مشهد مقدس تخفیف 30-80% رو برای گردشگران در نظر گرفتن و همین موضوع باعث استقبال گردشگران خارجی شده. گفتن که رشد قابل توجهی داشتیم و از کشورهای عراق، کویت و بحرین بیشترین مخاطبها و بیشترین گردشگران رو داشتیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. بله، شهاب دارابیان.
امین جان، آقای محمد رضا کارگر مدیر اداره کل موزه های کشور خبر دادن که شب موزه ها رو در آینده نزدیک خواهیم داشت. ایرنا هم گزارشی کار کرده با تیتر موزه های ایران شب ها بیدار میمانن. گفتن که برای نمونه آزمایشی موزه نیاوران که تا ساعت 19 فعالیت میکرده، از این به بعد ساعت 22 فعالیت خواهند کرد و گفتن که علاقمند به افزایش ساعت کار موزه ها هستیم و به طور آزمایشی این کار رو انجام خواهیم داد و اگر با استقبال مخاطبان و مردم روبرو بشن، این برنامه ها را افزایش خواهند داد. و گفتن که این اتفاقیه که در تمام دنیا داره رخ میده و ما هم سعی میکنیم که در ایران عزیزمون هم
اگه بحث امنیتش رو بتونن به قول معروف فراهم بکنن، با توجه اینکه داریم به تعطیلات تابستانی نزدیک میشیم، فکر میکنم که یک بازه زمانی خوب برای معرفی و جا اندازی این فرهنگ، یعنی شب موزه ها هستش. بسیار ممنونم. و خبر پایانی؟
بله، خبر پایانی. آقای علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گفتن که در سالهای اخیر 1040 اثر تاریخی از کشورهای مختلف به کشور عزیزمون بازگشته. اشاره هم به همون راه اندازی موزه ها داشتن و گفتن که در صف به ازای هر 10 روز یک موزه خصوصی در ایران راه اندازی شده. گفتن که از دهه 80 هم تا به امروز حدود 1040 شیء تاریخی به کشور برگشته. گفتن از کشورهای ایتالیا، آمریکا و بلژیک بیشترین اثرها بوده. گفتن که پیگیر هستیم تا سایر آثار تاریخی هم به کشورمون
برسه. یه هفته ما خبر از آقای مونسان نداشتیم، چقدر آمار دادنشون تو این یک هفته های مونسان جبران کردیم و خب این از همون بحث آمارهایی است که در همین برنامه هم صحبتش شد. شما فرصتمون بسیار کم است، یه سری به پیامک‌ها بزنید.
بله، علی از مشهد گفته که یکی از دیدنی ترین جاهای شهرستان مشهد سدهایی است که به دست مهندسان ایرانی ساخته شده. بله. آقای موسی عبادی از گنبد کابوس گفتن که برج قاموس که بزرگترین برج آجری جهان است رو پیشنهاد میدن، که گفتن که به ثبت جهانی هم رسیده.
بسیار ممنون و متشکرم. و از شما دوستان عزیز که با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها برنامه رواق تماشا همراه بودید هم تمام قد تشکر میکنم. مطابق معمول خواهش و استدعای همیشگی خودم رو مطرح میکنم که ما رو از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون محروم نکنید، به ویژه با افزوده شدن دو بخش خبری و پیامکی و همچنین تحلیل کارشناسی معرفی یکی از جاذبه های گردشگری کشورمون که توسط سرکار خانم مردفر به شما عزیزان تقدیم میشه. درباره این دو بخش و تغییراتی که در برنامه رواق تماشا صورت گرفته هم با ما آرا و نظرات خودتون رو در میون بگذارید. 30010 35 و شماره تلفن 27 86 10 35 شماره تلفن برنامه ما هستش. بسیار بسیار ممنونم. در این شبهای عزیز هم یک بار دیگه تقاضا میکنم که من و همکاران و تمام ملت ایران را از دعای خیرتون فراموش نکنی. در پای سفره‌های افطاری ساده تا رنگارنگتون قطعا دل آسمانیتون میتونه نوید بخش شادی برای بخشی از فرهنگ جامعه و خواست مطالبه مردم عزیزمون باشه. با شعری از ادبیات قیصر امینپور برنامه رو به پایان میبرم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تقدیم حضورتون شد در مدت زمانی بالغ بر 110 دقیقه برنامه زندگی رواق تماشا، برنامه‌ای که به مسائل حوزه گردشگری و میراث فرهنگی می‌پردازد. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو دارید، دعوتتون می‌کنم ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogo.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه رو از این وبسایت دریافت بفرمایید. همینک 23:53 دقیقه از آخرین لحظات از آخرین یک شنبه اردیبهشت 98. و دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه کوتاه امشب رادیو گفتگو باشید در 29 اردیبهشت ماه. برنامه کوتاه گفتم گفت.
گفتم
نفوسک و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الا بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
چه خوبه که شخص تا زنده است خودش دیون خودش رو پرداخت بکنه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
این از دیونی است که بر عهده خود شخصه. حج، خمس، زکات، کفاره، نماز، روزه، بدهی هایی که به مردم داره. بنابراین نباید نسبت به اینها کوتاهی بکنیم. شما خیلی شنیدید، مطمئنم بارها و بارها شنیدید که کسی از دنیا رفته و خانواده او تا 40 بیشتر به یادش نبودن، اگر خیلی هنر کنن البته. یا شنیدید که وقتی او رو دفن کردن دیگه او فراموش شد. ببینید یه وقت نکنه برای خود ما هم همین اتفاق بیفته. بنابراین برگ عیشی ز گور خیش پیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. یعنی خودت باید به جنبی. چرا بعضی ها منتظرن که دیگران براشون کاری انجام بدن؟ چرا؟ من تعجب میکنم. و ان لیس للانسان الا ما سعا. خودم تلاش کنم، خودم کوشش بکنم، حقوقی که به گردن من هست رو باید خودم بپردازم. بنابراین نسبت به حق الناس کوتاهی نکنیم. نسبت به این که من در حقوق مردم اگر کوتاهی بکنم، چه بسا بعد از مرگم فرزندان من به یاد من نباشند. زیاد شنیدید یه عزیزی از دنیا رفته و فرزندانش دیون او رو پرداخت نمی کنن. قطعا و یقینا در عالم برزخ و قیامت کارش واقعا سخت خواهد شد. لذا نسبت به این حق الناس باید دقت بکنیم تا بتونیم در عالم برزخ و در قیامت هم آسوده خاطر باشیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.